که شما باید به دست بیارن که این خود در یک جامعه باعث میشه که به جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. تصمیمی را باید اتخاذ کند تا این خانم ها بتوانند دوباره به کار خود برگردند، یک محیط سالم، یک محیط امن برشان ایجاد شود و یا راه های حل دیگری که هست در پیش بگیرند.
خب میشه بگوین با این که از نظر قوانین و حتی از نظر شریعت اسلامی در برابر کار زنان در جامعه موانعی وجود ندارد، از نظر شما طالبان به چی دلیلی این زنان را از کار منع کردند؟ با وجودی که همه ما میفهمیم که زنان بی سرپرست با چی چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؟
خب قراره که ما و شما تجربه از دوره قبلی طالبان داریم و امروز هم به اثبات میرسانه که متاسفانه حکومت امارات اسلامی در قبال زنان بسیار بی‌اعتنا بوده و هیچ توجهی ندارند و اصلا به زنان احترام قائل نیستند، در حالی که دین مبین اسلام و احادیثی که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنان پرداخته نمیشه، زنان از آموزش عقب ماندند و قراره که ما و شما ببینیم طفلکای خرده که دخترکای خرده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانن که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار حکومت اسلامی کار درست نبوده و خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد که باید طالبان در این قسمت یک تجدید نظر بکنند و بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب قسمی که گفته میشه از نظر قوانین کار در تمام دنیا رایج است که هرگاه یک شخص از وظیفهش برکنار میشه، البته از طرف خود حکومت ها، باید یک امتیاز یا مقدار معاشی در نظر گرفته شوه برای اونا، مثل متقاعدینی که سالانه یا ماهانه فیصدی معاش یا معاش مکمل خود نظر به میاد کارشان میگیرن. خب طالبان نظر بر دلیلی که زنان از کار منع کردن، چی نظر دارین شما که یک مقدار معاشی بر از اونا تعیین کنن؟
قسمی که ما شما میدانیم حکومت امارات اسلامی فعلا جز عواید داخلی کدام عواید دیگری ندارد و ما با این باور هستیم که توانایی پرداخت نخواهد داشته باشند. قراره که شما میدانید تعداد از متقاعدین نظامی ملکی از سالهای قبل تقریبا بعد از سقوط تا به حال حقوق تقاعد خود اخذ نکردند، چی بسا به این که به خانم ها یک معاش تعیین شود. بنان بهترین راه حل و خوبترین تصمیم همی است که برای خانم ها دوباره اجازه داده شود تا خانم ها به وظایف خود برگردند. اگر امارت اسلامی در چوکات خود کدام قوانین و قواعد را میمانند نظر به چوکات اسلامی، آنها بگذارند قوانین خود، ولی به خانم ها اجازه بدهند که خانم ها دوباره به وظیفشون برگردند. متاسفانه فعلا وضعیتی که جریان داره یک تبعیض بسیار واضح در بین خانم ها و مرد ها وجود دارد. در اداراتی که خانم ها بودند امروز مرد ها هستند، مثلا وزارت امور زنان بالکل لغو است و بجایش امر بالمعروف ایجاد کردند. درست است که وزارت امر بالمعروف باشه، مگر خانم ها هم باید از حق و امتیازی که در یک جامعه دارند، در یک جامعه اسلامی دارند، باید برشون پرداخته شود. به خاطر که یک زن مادر است و مادر کسی است که یک جامعه را می سازد، پس زمان کسی که یک جامعه را می سازد به حق جفا شود، ما چی توقع داشته باشیم در آینده که جامعه ما درست باشد و یا نباشد؟ پس اگر ما می خواهیم که یک جامعه سالم داشته باشیم، در آینده کادرها داشته باشیم، اولاد سالم داشته باشیم، اولاد با تربیت و تحصیل کرده داشته باشیم، پس بگذاریم که خانم ها به حق و حقوق امتیازی که دارند و برایشان اسلام دیده است داده شود.
آیا راه های وجود دارد که بعضی از این زنان بتانند در بازارهای آزاد کار کنن و همچو کارهای خرد ریزت تا بتانن کمو نان شب و روز و بخار نمیر برای خانواده خود تهیه کنن.
نظریات خوبی است. شما میبینین که تعداد از آرایشگاه ها بسته شد، در حالی که این آرایشگاه ها نه کدام مردی را آرایش میکرد و نه کدام نامحرمی را، تنها برای خانم ها بود، اینا بسته شد. پس امارت اسلامی اگر شغل آزاد برای خانم ها ترتیب بدهند، یک برنامه درست را زیر کار بگیرند که تمام خانم ها بتوانند از یک طریقی برای خود عاید داشته باشند، مثل سیلوها باشه، مثل فابریکاجات ایجاد بکنن مختص برای خانم ها باشه، بسیار یک نظر نیک خوب است، در صورتی که امنیت روحی و فیزیکی داشته باشند. متاسفانه امروز ما میبینیم که اگر یک خانم در یک قسمت دکان باز کرده، باز هم از طرف امر بالمعروف و بعضی نهادهای طالبا اذیت آزار میشود. بنان حکومت امارت اسلامی در یک چارچوکات خوب فابریکات ایجاد بکنن، شرکت هایی که صنعتی باشه و مختص برای خانم ها باشه، کارهای ساده و سهل باشه، کارهای فیزیکی زیادتر نباشه، ایجاد بکنن و خانم ها را جذب بکنن. از یک سو خانم ها بتوانند برای خود یک عاید به دست بیارن و از طرف دیگر آنها حقوق اساسیشان داده شده برشان. در صورتی که امارت اسلامی امنیت فیزیکی روحی آنها را در نظر بگیرد و باورمندی مردم پیش شود که واقعا حکومت ما از ما حمایت میکند و خانم های خود در یک فضای مسئول آرام روان بکنند تا خانم ها بتوانند کار بکنند. مگر ما شاهد هستیم که مسئولیت روحی و فیزیکی متاسفانه کمتر است، باورمندی مردم به دولت کمتر شده، در حالی که وضعیت امنیتی خوبتری داریم. مگر امنیت فیزیکی و روحی خیلی مهم اساسی است که باید هر فرد داشته باشد، که بسیار یک موضوع مهم و اساسی است.
ممنون دکتر صاحب از توضیحات و صحبت های مجانبیتان، تشکر. بنابر اظهارات شماری از مدافعان حقوق زن در افغانستان، ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری زنان باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنین باعث مختل شدن کمک‌رسانی به نیازمندان شده است. و گفته آنان این محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان توانسته بر چگونگی روند زندگی زنان در این کشور تأثیرات مخربی بگذارد. در گفتگویی که با خانم آزیتا نژند، یک تن از فعالان حقوق زن، داشتم، معلومات بیشتری است در مورد مشکلات زنان بیکار و بی‌سرپرست. خانم نژند در آغاز گپ‌هایش گفت:
زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنان افغانستان زنانی بودند که ناآرام خانواده خود بودند. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بختر ازی که اینا زندبانان، بختر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن، مال که درها بسته شدن. متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده‌ای هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشه و باطی خانواده خود به دوش داشت و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن، بنابراین اینا خودشان را بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن، شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود، گرده خود، یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی‌هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بس دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی شون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه، چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شون. و زمان ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنا در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنا رئیس جمهور هستن، زنا وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم، همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستن که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشن.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین دو سال است که زنای ممی در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شوند و یک ائتلاف بزرگی را ایجاد کنند که در او سهم همه مردم باشه و بخصوص زنا اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط او را توانسته که مردم از او سرکوب کنه و از بین ببره، که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون در 2 سال که اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است، بنان در کوتاه مدت اگر نشد در راست مدت ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شد و همه به یک دیده شد و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دختران افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شون به خاطر افغانستان و مترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن به پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم گوزیتا نوشان. ممنون.
دوستان شنونده، با امیدیم که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علایار مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد، دریاهای سایر حوزه های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق با فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان اکثرا کشتیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه‌ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌ریزد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خورد سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند، بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. از که از دامنه‌های قلبی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جه نمیشن و در جهیل سیستان میرسن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکن یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشگینر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حلیرود. مهمترین دریای این حوزه حلیرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشند. درباره دریاهای درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه‌های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل‌ها می‌گردد. بعضی از اینها جهیل‌ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می‌باشند. جهیل‌ها به نام‌های مختلف یاد می‌شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می کند. جهیل شیوا، جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می باشد و در موسم زمستان یخ می بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می باشد. جهیل زرقول. جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد یخ بسته می باشد. جهیل چقمقتین. این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری. نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاهای یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام. کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیایی بشری افغانستان از اقوام مختلفی چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبان‌ها در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان روش و نموی نباتات به هوا، آب، خواب، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم، زرع گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرع می گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زر برنج باریکولو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500 هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث خواهیم داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا و خطوط هوایی می باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمر ساختن قاره‌های دیگر روی می آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعض از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغالسنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده میشه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانجات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتر سازی و غیره تشکیل می‌دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز عاید اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسان ها از یک جا به جای دیگر هست که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می شود. جاده یا سرک سرک های مناسب تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیتلر نیز برای همین هدف سرک ها ساختند. راه آهن احداث راه آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین راه آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی راه‌های آبی از زمانه‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و اعظم‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا به هیره ها و بحر اتلانتیک واقع شده اند. همون چنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. در مورد موقعیت جغرافیای برزم آمریکا چی می‌دانید؟ حدود اربعه جغرافیای برزم آمریکا. قاره آمریکا بین طلوع بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزم آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم به پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرب این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از ریگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینین، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شما می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی عظمیات می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می آیم دریاها. دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد می آیم در مورد دریای نیل صحبت می کنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریالبرت سرچشمه گرفته است، به استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیلهای دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد می آیم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد می آیم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد، یعنی تفاوت از او با ای چی است. ولی یکی از پرآبترین دریاهای آفریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر که 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسی که شما میبینین این از دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر متر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم آفریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و حاصل خیز زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان، استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف برعظم امریکا، برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان میرسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.